دو بعد از ظهر است در ایران و آنچه که در ادامه خواهید شنید مجله نیمروزی رادیو فردا است. علی لاریجانی، ابقا و علی مطهری از نایب رئیسی دوم مجلس کنار گذاشته شد. وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در بغداد دیدار کرد. و مداح توهین کننده به مقدسات دینی اهل سنت بازداشت شد. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا، از اینکه ما رو انتخاب کردید در این ساعت از نیمروز یک شنبه و شنونده ما هستید سپاسگزارم. اجازه بدید که همراه با شما باشیم در این مجله نیمروزی و در ابتدا شنونده چند خبر مهم باشیم و بعد ادامه میدیم با مطالب مفصلتر. علی لاریجانی با 155 رأی برای چهارمین بار در دوره مجلس دهم به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.
نتیجه آراء انتخاب رئیس رو اعلام میکنیم. آراء اخذ شده 274 رأی. رأی جناب آقای دکتر عارف 105 رأی، رأی جناب آقای عفتهی 9 رأی، آراء باطلم 5 رأی و آراء مربوط به حقیر علی لاریجانی 155 رأی.
صدای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو شنیدید که برای بار دیگه تونست برای این دوره مجلس دهم به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ابقا بشه. در این خصوص بحث مفصلی رو خواهیم کرد و نگاه کارشناسی تری رو خواهیم داشت. این خبر رو در ذهن داشته باشید تا بهش برسیم در ادامه مجله نیمروزی. و اما یک خبر دیگر، این که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در بغداد دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش آقای ظریف که عصر شنبه در رأس یک هیئت بلند پایه برای یک سفر دو روزه وارد بغداد شد، پس از ورود با عادل عبدالمهدی نخست وزیر و در پی آن با برهم صالح رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. دیدار با محمد علی حکیم وزیر خارجه و محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق نیز از دیگر برنامه‌های سفر آقای ظریف به بغداد اعلام شده است. محمد حلبوسی روز شنبه همزمان با افزایش نیروهای آمریکا و متحدانش در خلیج فارس از آمادگی بغداد برای میانجیگری به منظور حل بحران میان واشنگتن و تهران خبر داد. آقای حلبوسی افزود عراق هنوز رسما هیچ تقاضایی برای میانجیگری دریافت نکرده است. محمد جواد ظریف روز شنبه گفت تصمیم آمریکا برای استقرار نیروهای بیشتر در خاورمیانه برای صلح و امنیت بین المللی بسیار خطرناک است. و اما باز خبری دیگر از ایران، مداحی که در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مقدسات اهل سنت توهین کرده بود، از سوی قوه قضاییه احضار و پس از تفهیم اتهام بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، احمد قدمی که سخنانش از شبکه 5 تلویزیون دولتی ایران پخش شده، درباره خلفای اهل سنت با کلماتی تحقیرآمیز سخن گفته بود. پخش این برنامه از سوی چهره های سیاسی از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد همراه شد. مرتضی میرباقری معاون سیما نیز در واکنش اعلام کرد که هم تهیه کننده و مدیر این برنامه اخراج و هم مدیر شبکه 5 توبیخ شده است. به رغم این اقدامات، اعتراض‌های گسترده از سوی تعداد زیادی از امامان جمعه و جماعت اهل سنت و نیز مقام‌های محلی و استان‌های سنی نشین ایران نسبت به پخش سخنان این مداح ادامه دارد. شما همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم که همچنان با شما همراه هستم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادها. همونطوری که گفتم در این مجله نیمروزی قراره که درباره انتخاب مجدد علی لاریجانی به ریاست مجلس شورای اسلامی و همچنین اینکه علی مطهری از نایب رئیسی دوم مجلس کنار گذاشته شد بیشتر صحبت کنیم. همراه هستیم با قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و همچنین وکیل دادگستری در تهران، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر و بیشتر بشنویم. آقای شعله سعدی بهتون سلام میکنم. این که شاید سوالی که برای همه پیش بیاد، خب مشخصا آقای لاریجانی تونست با انتخابش برای دوره این دوره مجلس شورای اسلامی مجلس دهم رکورد رو بشکنه. این سوالی که پیش میاد، چه چیزی باعث میشه که آقای لاریجانی بتونه در این دوران متوالی همچنان رئیس مجلس باقی بمونه؟ آیا یک وحدت نظری درباره ایشون بین همه جناح‌های سیاسی حاکمیت وجود داره؟
بله، به نظر میرسه چه اولا جواب سایمان در یک کلمه بخوام بدم اینه که باید بگم قحط الرجالی، چون کس دیگه نیست. ولی آقای لاریجانی توانسته یک جامعیتی داشته باشه، یعنی هم اصلاح طلبان مثلا ایشون قبول دارن، حالا چون موازهی در واقع اتخاذ کرده که با واقعیت بیشتر انطباق داره.
یعنی به نظر شما آقای لاریجانی یک شخصیت عملگراست در عرصه سیاست ایران در مجلس شورای اسلامی؟
خب بله دیگه، ببینید این فقط عملگر نیست. زمانی هست آقای رفسنجانی بود، در حضور آقای رفسنجانی کسی دیگه بد علم نمی کرد، برای که همه خفه شده بودن، همه رو خفه کرده بودن. الان آقای لاریجانی چون توانسته هم با آقای خامنه‌ای به هر حال مرتبط هست و مورد اعتماد ایشونه و هم موازه معتدلی اتخاذ کرده، ایشون رو یه روزا میشه مثلا میانه رو تلقی کرد. حالا موقعی که میانه رو بشه دیگه هم یه بخشی از رادیکال ها از محافظه‌کارا بهش برحال عنایت خواهند داشت و هم اصلاح طلبان که الان اکثریت میتارن، اما یک مجلس در واقع ناتوان و دارای بیلان حتی منفی من میتونم بگم هست.
آقای اشاری سجاد، اجازه بدید این سوال رو ازتون بپرسم. این که آقای علی مطهری از نایب رئیسی دوم مجلس کنار گذاشته شد، این چه معنایی رو میده در شرایط سیاسی فعلی حاکم بر مجلس شورای اسلامی و ایران؟
خب ببینید، ایشون به بعضی مواضع، اولا راجب آقای مطهری باید مواضع سیاسی شد با مواضع فقهی تفکیک کرد. در مواضع فقهی کاملا سنتگرا و محافظه کار و سوپر محافظه کار هست. حتی ایشون گفت که این خانم ها حتی ساپورت نباید بفروشن، یعنی ساپورت خانم ها هم ایشون ایراد میگرفت و بنابراین به لحاظ فقهی موازهش خیلی سنتی محافظه کارانه هست. اما در مسائل سیاسی یکی متفاوت هست. بارها راجع به حصر و مثلا حصر خانگی آقای موسوی کدوبی و خانم وحدوست موقت کرده و گاهی گفته ایران محاکمه کنید، آقای احمد نژاد هم محاکمه کنید. اینا در واقع دو سوی یک جریان هستند که اگر جرمی هم واقع شده باید دو طرف قضیه محاکمه بشه. این بیشتر هم موازه اشتراکی به همین حال هاش این چیا بوده، این که بخواد مثلا راجع به حقوق بشر، راجع به این زندانیان امنیتی سیاسی موضوع گیری کنه، در همون که هم به هر حال یک خطوط قرمز ایشون رعایت کرد.
بله، سپاسگزارم قاسم. قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و همچنین وکیل دادگستری که در تهران ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به اینکه علی لاریجانی ابقا شد و علی مطهری از نایب رئیسی دوم مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته شد. هومن عسکری هم اینجاست تا نگاهی کنیم به همین موضوع در شبکه‌های اجتماعی که بازتاب گسترده‌ای رو داشته، اینکه آقای لاریجانی تونسته برای 12th سال همچنان رئیس مجلس شورای اسلامی باقی بمونه. هومن، در شبکه‌های اجتماعی واکنش کاربران چگونه بوده؟
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو هم گفتی واکنش ها همچنان ادامه داره. اینطور که من بررسی کردم محمد، بیشتر کاربران انتقادی به این ماجرا نگاه کردند و از این مسئله براشون حائز اهمیت بوده که در جمهوری اسلامی مناسب بین یک گروه قلیلی به گفته اونها تقسیم شده و سالهای سال همینطور داره میچرخه و بازیافت میشه. کاربری نوشته که مهم نیست که علی لاریجانی دوباره شده رئیس مجلس، چون معلوم بود میشه مهم اینه که علی مطهری از آن بالا آمد توی صحن. حالا لابد می نشیند مثل حداد عادل روی صندلیش کتاب می خواند. کاربر دیگری نوشته رکورد مال خودش است، 12 سال مداوم به عنوان رئیس مجلس. مشاغل دوستان همچون بازنشستگی نداره، شاید رکورد 50 سال ریاست هم شکسته بشه. و اما کاربر دیگری به شرایط پیش از علی ریاست علی لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و نوشته آخرین باری که یکی غیر از علی لاریجانی رئیس مجلس بود، پیاز به نوشته این کاربر 500 تومان بود، نان سنگک 200 تومان و همینطور به یک سری مبالغ اشاره کرده و نوشته شاید این دوران واسه برای خود علی لاریجانی عین چشم بر هم زدن گذشته باشه، ولی برای مردم انگار همین 300 سال پیش بود. کاربر دیگری نوشته که این در اینستاگرام نوشته، بقیه مربوط به توییتر بود، این کاربری نوشته که جایگاه این افراد در دولت تابع قانون نیوتنه، نه تنها از بین نمیره بلکه نهایتاً از یک جایگاه به جایگاه دیگه انتقال پیدا میکنه. و بعضی از کاربرا هم محمد به مواضع نچندان درخشان اونطور که اونها نوشتن اصلاح طلبان اشاره کردن و مثلا شکست مطهری،
این که آقای عارف نتونسته در اصل شکست به آقای
برای بعضی ها ماجرای از دست دادن اون کرسی آقای مطهری هم یک نشانه دیگر بوده. کاربری مثلا نوشته که بله، امروز صبح مهدی نوشته، امروز صبح اتفاق افتاد، تکرار لاریجانی و تکرار شکست چندین باره عارف و اصلاحات و لاریجانی همچنان در رأس امور است. کنایه‌ای داشته به اون جمله معروف محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و از چهره‌های برجسته اصلاحات که گفته بود تکرار می‌کنم که به همه افراد این فهرست رأی بدید. بله،
مطالب دیگه ای هست همون بخوای بگی؟
بله،
یک دقیقه تو میتونی استفاده
کنی. بله
داری.
باز هم هست، مثلا کاربری به نام عبدالصمد نوشته که ماندگاری یک رئیس مجلس، یک رئیس در مجلس به مدت 12 سال بلا شک از یک روابط در هم تنیده گروهی خبر میدهد، روابطی که منافع مشترک دارند و در بزنگاه های مختلف حقوق ملت را به نوشته این کاربر ذبح می نمایند. حالا شما در نظر بگیرید که این روابط خدای نکرده به قوه مجریه بیاید. و در این بخش محمد، در پایان این نگاه کوتاه به شبکه‌های اجتماعی، مثل همیشه اگر اجازه بدی یادآوری کنم که اگر کاربران عزیز، مخاطبان عزیز در همین باره نظری داشتند، میتونن پیامشون رو به صورت صوتی برای ما به شناسه فرداگرام در تلگرام بفرستند.
من یه اضافه دیگه هم بکنم به اضافه تو، اینکه میتونید به صورت حتی کتبی و تصویری اگر مشاهداتی دارید برای همکاران من در شبکه‌های اجتماعی ارسال کنید.
آره، ترجیح میدیم صوتی باشه، ولی
شما ترجیحتون صوتیه باشه. آره، ترجیح دوستان در شبکه‌های اجتماعی صوتیه، پس همون ترجیح دوستان رو رعایت کنید و براشون بفرستید. منتظر دریافت نظرات شما هستن تا نظرات شما رو در اختیار ما هم بگذارن که در بخش‌های خبری ازش استفاده کنیم. اما یک مسئله دیگری هم این روزها خبرساز شد دو مرتبه، یعنی همین صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که شنبه شب در دیداری که با گروهی از افرادی که در کار رسانه‌ای هستند دیدار داشت، طرح سابق خودش رو برای مراجعه به آرای عمومی یا همون چیزی که ما بهش میگیم همه پرسی، رفراندوم، درباره برنامه اتمی ایران در میون گذاشت و گفت که اصل 59 قانون اساسی درباره همه پرسی در هر مقطعی میتونه راهگشا باشه. این دومین باریه که ظرف یک هفته گذشته رئیس جمهوری ایران خواستار رجوع به آرای عمومی برای حل برخی مسائل مهم کشور شده. رضا جمالی اینجاست تا بیشتر برای ما بگه رضا داستان از چه قراره و آقای روحانی چه جزئیات دیگه‌ای در این خصوص گفته.
همونطور که اشاره کردی، حسن روحانی شامگاه شنبه در دیدار با گروه اهالی رسانه گفته که یک بار دیگه به همه پرسی مراجعه بکنیم. اینطور این بار به طور مشخص به مسئله هسته‌ای اشاره کرده، یعنی قشنگ نام برده که به چه چیزی این همه پرسی رجوع بشه و راجبش
و خیلی هم مسئله مناقشه برانگیزه.
خیلی مناقشه تو این 3 دهه اخیر به طور کلی میشه گفت که از مهمترین استراتژیک ترین مسائل کلیدی جمهوری اسلامی بوده. میگه اصل 59 تو این مسئله میتونه راهگشا بشه. اول به صحبت آقای روحانی گوش کنیم.
حتما.
اصل 59 بن‌بست شکن هست. اصل 59 به ما میگه هر زمان لازم دریچه به روی مردم بازه. حالا این کی باید استفاده کنیم از این اصل؟ استفاده می کردیم زودتر بهتر بود، بعدن استفاده کنیم، امروز استفاده کنیم، اون سخن دیگری است.
این دومین باریه که آقای روحانی ظرف یک هفته گذشته همونطور که اشاره کردی میگه که به آرای عمومی برای برخی حل برخی مسائل مهم کشور اشاره بکنیم. ولی یک نکته دیگه که صحبتاش محمد داشت، نکته تازه‌ای که حسن روحانی دیشب مطرح کرد، خاطره ای رو تعریف میکنه از آیت الله خامنه ای، میگه که من سال 83 با آیت الله خامنه ای راجع به همین رفراندوم هسته ای باز حرف زده بودم و او نفس این رفراندوم رو هم باش موافقت کرده بود. این به این قسمت از صحبت های آقای روحانی گوش کنیم.
که من در سال 83 خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم موضوع هسته ای رو طبق اصل 59 به آرای مردم بگذاریم و توضیح دادم خدمت ایشون و این رو مکتوب هم براشون فرستادم علاوه بر حضور و بیان حضوری و ایشون قبول فرمود، گفت خوبه. منتها راجب زمانش که کی بذاریم این رفراندوم، چجوری بذاریم دیگه، حالا بعدش هم دولت دیگری آمد و دیگه من مسئولیتی دیگه نداشتم که ادامه بدم. پس اصل 59 در هر مقطعی میتونه راهگشا باشه.
رضا، یه مسئله که وجود داره به هر حال، مسئله رفراندوم یا همه پرسی بارها مطرح شده. حتی یادم میاد که محمود احمدی نژاد هم یک بار گفته بود درباره حرفای من رفراندوم بگذارید. اما جالبه که این بار آقای روحانی دارن این مسئله رو مطرح میکنن. واکنش ها این دفعه چگونه بوده؟ چه واکنش هایی رو گرفته؟
علاوه بر همون پرسی، همونطور که گفتی، گفته که خواستار افزایش اختیارات ویژم شده. واکنش زیاد داشته تو به طور کلی اگه بخوایم حساب کنیم تو به اصطلاح جریان های اصولگرا و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با این صحبت های حسن روحانی مخالفت شده. به طور مشخص میشه گفت روزنامه کیهان که زیر نظر خود نماینده رهبر در واقع منتشر میشه، او انتقاد کرده، میگه که وقتی که برنامه های دولت در اختیارات بیشتر به گفته این روزنامه گم میشه. و یا مثلا علم الهدا،
یعنی نوع که انتقادات به اختیارات ویژه است که ازش اسم بر، یا مسئله همه پرسی،
هر دوتاش میگن که در این مقطع اصلا نباید همه پرسی مطرح بشه. مثلا خود علم الهدا میگه که وقتی که کشوری که پیشتر هم اعلام کرده و کشوری که به صورت به گفته اون میگه که مردم سالاری دینی است، همه پرسی جایی نداره، همه حرفو بس رهبر بزنه، رهبر مشخص کرده، رهبر تصمیم گیرنده است. به نوعی مثلا آرای عمومی رو تو این قضیه زیاد براش ارزشی شاید قائل نیستن. و به طور مشخص هم میتونیم به صحبت‌های آقای دبیر شورای عالی نگهبان عباس علی کتخدا اشاره کنیم که او هم میگه که به طور مشخص دادن اختیارات ویژه بیشتر بیانگر این نیست که همه مشکلات حل خواهد شد. رئیس جمهور به اندازه کافی اختیارات ویژه داره و میتونه که از مسائلش، از قدرتی که داره و در حل مسائل کشور استفاده کنه.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود که شما رو در جریان آخرین صحبت‌های حسن روحانی واکنش‌ها بهش گذاشت. حسن روحانی همونطوری که گفتیم اشاره کرده بار دیگه به مسئله همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 59 و گفته که میتونه این اصل در هر مقطعی راهگشا باشه و مشخصاً مسئله برنامه اتمی ایران که بسیار مناقشه برانگیز بوده در این میشه گفت سال‌ها رو مطرح کرده و خواستار یک همه پرسی در این خصوص شده و البته خواستار افزایش اختیارات ویژه برای مشکلات حل مشکلات کشور هم شده برای رئیس جمهور. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید برای پیامگیر 24 ساعته ما 2042021212211. اما همچنان با شما همراه هستیم. محمد جواد ظریف در خبرها شنیدید که سفری داشته به عراق، وارد بغداد شده، دیدارهای رسمی داشته با تعدادی از مقام‌های دولتی عراق. کامبیز غفوری اینجاست تا برای ما بگه که در این دیدارها به طور مشخص چه مطالبی رو محمد جواد ظریف مورد بحث و بررسی قرار داده با توجه به مسئله بالا گرفتن تنش‌ها میان واشنگتن و تهران. کامیز،
همونطور که اشاره کردی آقای ظریف به بغداد سفر دو روزه هست، یعنی برای دو روز برنامه ریزی شده. در نخستین روز سفر دیروز جداگانه با آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، برهم صالح رئیس جمهوری، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار کرد آقای ظریف. امروز هم تا اینجا گزارش دیدار او با محمد علی الحکیم وزیر امور خارجه عراق منتشر شده. دفتر ریاست جمهوری عراق بعد از دیدار طرفین که دیروز انجام شد بیانیه داد، نوشت که دو طرف بر ضرورت دستیابی به راه حل‌های سیاسی برای بحران‌های جاری تاکید کردند. اما امروز یک شنبه آقای ظریف بعد از دیدار با وزیر خارجه عراق گفتش که ایران خواهان بهترین روابط با کشورهای منطقه خلیج فارس و گفت در این خصوص از همه پیشنهادات گفتگو و تنش‌زدایی استقبال میکنه. میدونیم که رئیس مجلس عراق و گروه دیگه از سیاستمداران این کشور اعلام آمادگی کرده بودن که برای حل بحران بین واشنگتن و تهران پادرمیونه بکنن. آقای ظریف همچنین از آمریکا انتقاد کرد، گفت واشنگتن قانون شکنی میکنه، قطعنامه‌های بین‌المللی زیر پا میگذاره. درباره اقدام اخیر ایران در مورد تعلیق بخشی از تعهداتش ذیل برجام گفت که این به منزله خروج از برجام نیست. همچنین از کشورهای اروپایی آقای ظریف انتقاد کرد، گفتش که به تعهداتشون به قدر کافی ذیل برجام در واقع رعایت نمیکنن، اون رو بهش پایبند نیستن. همچنین توافق‌هایی بوده که در جریان سفرهای پیشین رئیس جمهور و نخست وزیر عراق به تهران، سفر آقای روحانی به بغداد انجام شده بود. آقای ظریف گفت این ایران این اقداماتی عملی رو در واقع شروع کرده برای اجرایی شدن این توافق‌ها. حوزه این توافق‌ها همکاری بوده در زمینه تجارت، راه لایروبی، اروند رود، خط آهن و غیره. آقای ظریف همچنین گفت که پیشنهاد ایران برای امضای معاهده عدم تعرض با کشورهای منطقه روی میز هست.
اما کامبیز، یک نکته دیگه ای که وجود داره زمان انجام این سفر هستش. یعنی محمد جواد ظریف در زمانی داره میره که تنش ها خیلی بالا گرفته و خود این و مسائل دیگه تحت شعاع قرار داره. در این خصوص چه نظری رو داشتن تحلیلگران؟
همینطور تقریبا تمام اظهار نظرها تا الان اشاره دارن به بالا گرفتن تنش ها توی منطقه. یعنی دیدار وزیر خارجه ایران از یک کشور همسایه‌اش عراق که در شرایط عادی میتونست یه امر عادی محسوب بشه، الان در چارچوب بین ایران و آمریکا در منطقه تحلیل میشه در جاهای مختلف. سوالات پرشماری مطرح هستن، اینکه خرید گاز و برق عراق از ایران چه سرنوشتی پیدا میکنه، تجارت فیما بین تحت شعاع تحریم قرار میگیره، عراق در صورت بروز درگیری بین ایران و آمریکا جایگاهش چیه، و همینطور یکی از مهمترین بحث ها مسئله میانجیگری بغداد بین تهران و واشنگتن که مطرح است.
سپاسگزارم از کامبیز غفوری که ما رو در جریان سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به عراق گذاشت که دیداری رسمی داشته با تعدادی از مقام های ارشد عراقی در خصوص مسائل مختلف، از جمله تنش‌ها میان تهران و واشنگتن هم صحبت‌هایی در گرفته و مسئله میانجیگری عراق هم به میون اومده. اما همچنان ما شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا و همراه شما در این مجله نیمروزی میزبان شما محمد زرقامی هستم. اجازه بدید به یک خبر دیگه توجه کنیم. خبرگزاری فرانسه روز شنبه از قول منابع بهداری و حوثی خبر داد که در حمله هواپیماهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به شهر تعز در غرب یمن 9 تن کشته شدند. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا با ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات در خاورمیانه با تمرکز بر مسئله یمن. ایلیا.
سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلی اگه میشه ما رو در جریان آخرین تحولات بگذار در یمن، با توجه به اینکه گفته شده که در حمله ای که ائتلاف عربی داشته تعدادی کشته هم این حمله به دنبال داشته.
بله محمد، این خبر رو تلویزیون المسیره منتشر کرده. به هر حال عملیات ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به همراه ارتش یمن که هوادار عبدالله منصور هادی هستند در چند محور از جمله سعد و تعز ادامه داره. و اون چه که اعلام کرد تلویزیون المسیره گفته که 9 تن از غیر نظامیان کشته شدن. هنوز در این باره ائتلاف عربی نظری نداده. اما مسئله دیگه هم که وجود داره مسئله گزارش صبح امروز تلویزیون المسیره هست که گفته بار دیگه واحد پهپادی وابسته به حوثی‌ها فرودگاه جازان در عربستان سعودی رو هدف قرار داده و یک آشیانه ای رو که درش یک هواپیمای نظامی بوده بمباران کرده. در این باره هم تا اینجای کار چند ساعت از این اعلام گذشته عربستان سعودی نظری نداده، اظهار نظر نکرده. هفته گذشته چند بار حوثی ها گزارش مشابهی رو دادن مبنی بر حملاتی به پایگاه های در عربستان سعودی در به فرودگاه ها به طور مشخص، که عربستان سعودی حمله به فرودگاه ها رو رد کرد، فقط گفتش که حملات پهپادی علیه بعضی از تأسیسات غیر نظامی بوده که پدافند هوایی سعودی اونها رو دفع کرده و پهپادها رو منهدم کرده. تصاویری هم از پهپادهایی که منهدم شدن منتشر کرده. یعنی ما با یک روندی در اخبار روبرو هستیم که حوثی ها از حملاتی خبر میدن و همسان سوری از دفع این حملات خبر میدن. این مسئله از حدود دو هفته پیش شروع شده و همچنان ادامه داره.
این مسئله که بهش اشاره کردی خیلی کوتاه اگر ایلیا برای ما بگی، آیا به طور کل واکنش هایی هم در بر داشته؟ خیلی کوتاه.
واکنش ها که نه، اما مسئله بر روی میز مذاکرات دیپلماتیک با سازمان ملل متحد داره مطرح میشه، مذاکراتی که تا الان نتیجه ملموسی نداشته. محمد،
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که ما رو همراهی میکرد با نگاهی به حمله ائتلاف عربی به شهر تعز که در یمن صورت گرفته، 9 تن هم کشته به دنبال داشته بنابر خبرهایی که منابع بهداری و حوثی اعلام کردن. شما همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید، اما اجازه بدید که یک مقدار از فضای سیاست، دنیای سیاست دور بشیم، بریم سراغ فرهنگ، سینما. به جشنواره فیلم کن سر بزنیم. 72 دوره هم به پایان رسید جشنواره‌ای که امسال آلن دلون هم در اون حضور داشت و جایزه یک فعالیت سینماییشو گرفت. و بیشتر بشنویم از محمد عبدی، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی.
شنبه شب در مراسم باشکوهی در تالار بزرگ لومیر، جوایز جشنواره کن، مهمترین جشنواره سینمایی جهان، اهدا شد و فیلم پارازیت ساخته بونگ جون‌هو نخل طلای این جشنواره را به دست آورد. بونگ جون‌هو که نخل طلا را از دست کاترین دونوف، بازیگر بزرگ فرانسوی، گرفت، ستایش خود را از سینمای فرانسه و به ویژه دو فیلمساز کلاسیک این سینما، هانری ژوژ کلوزو و کلود شاپرول، اظهار کرد. پارازیت که فیلم محبوب غالب منتقدان هم بود، یک کمدی سیاه است که اختلاف طبقاتی را می‌کاود و در فضای جذاب تلاش یک خانواده فقیر برای نفوذ در خانه اشرافی یک زوج ثروتمند را روایت می‌کند و با فیلمنامه حساب شده و بازی‌های جذاب به راحتی تماشاگرش را درگیر دنیایی می‌کند که در نهایت با خشونت به حذف کشیده می‌شود. آتلانتیک ساخته فیلمساز جوان متی دیوب با ترکیب رئالیسم با سورئالیسم در یک روستای آفریقایی توانست نظر داوران این دوره به ریاست آلخاندرو گونزالس ایناریتو را به خود جلب کند و جایزه بزرگ جشنواره را به دست آورد. جایزه بهترین کارگردانی به برادران داردن برای فیلم ضعیف احمد جوان رسید که این جایزه حیرت ناظران را برانگیخت و کسی انتظار آن را نداشت و اعلام این جایزه در تالار مطبوعات با هو کردن اهالی مطبوعات همراه شد. گمان زنی ها برای رسیدن نخل طلا به فیلم درد و افتخار ساخته پدرو آلمودوار هم به جایی نرسید و این فیلم تنها جایزه بهترین بازیگر مرد را برای آنتونیو باندراس برمغان آورد در نقش خود آلمودوار در فیلمی شخصی و بی پرده درباره زندگی و مشکلات این فیلم ساز. در بخش نوعی نگاه جایزه بهترین فیلم به زندگی نامری اوریدیس گوسماو ساخته کریم آینوز از برزیل رسید و فیلم دیدنی قد دراز ساخته کانتمیر بالاگوف از روسیه که به گمان بسیاری بهترین فیلم جشنواره بود و جایزه فیپرشی یا منتقدان بین المللی را هم کسب کرد، جایزه بهترین کارگردان این بخش را نصیب برد. جشنواره امسال در مجموع نسبت به دوره ضعیف قبلی جشنواره موفق تری به نظر می رسد. هرچند انتخاب های داوران با چند و چون و انتقادات زیادی همراه شد. از طرفی نخل طلای افتخاری آلن دلون به دلیل مواضع سیاسی افراطی او مورد انتقاد قرار گرفت و برخی هم از تقدیر از سیلوستر استالون ستاره سینمای تجاری در کن انتقاد کردند. سینمای ایران برای اولین بار طی سالهای اخیر در هیچ یک از بخش‌های اصلی و جنبی جشنواره حضور نداشت. بابک انوری تنها فیلمساز متولد ایران با فیلم بریتانیایی زخم‌ها در بخش دو هفته کارگردانان حضور داشت که مورد استقبال قرار نگرفت و شهربانو سادات از افغانستان هم با فیلم پرورشگاه درباره یک نوجوان در دوران حضور شوروی سابق در افغانستان در همین بخش شرکت کرد اما از جوایز نصیبی نبرد.
محمد عبدی بود و نگاهی به 72 جشنواره فیلم کن که انگل به کارگردانی بونگ جون هو از کره جنوبی موفق شد و کسب نخل طلایی جشنواره کن تاریخ ساز بشه و امسال یک سال نادر برای سینمای ایران بود، چرا که سینمای ایران حضوری نداشت در بخش‌های رقابتی و جنبی جشنواره معتبر فیلم کن. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا داریم نزدیک میشیم، رفته رفته از شما دعوت میکنم اگر نظری دارید در باره آنچه که در این مجله نیمروزی شنیدید با ما در میون بگذارید از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در 30 دقیقه پیش همراه بودید.